به نام خداوند عیسی مسیح.
ربا از دیدگاه کتاب مقدس، بخش دوم.
قبل از پرداختن به حکم ربا، یک نمونه دیگر از کتاب مقدس که عیناً گویای چنین وضعیتی می باشد را تشریح می کنم.
طلاق نامه.
در ابتدا چیزی به نام طلاق مفهوم نداشت. موسی در کتاب پیدایش پس از خلقت حوا برای آدم در خصوص رابطه بین زن و شوهر چنین می گوید:
به آیه دقت کنید.
از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. یک تن به بعدی جسمانی اشاره می کند. ازدواج در پیمانی خداوندی دو شخص را به یک جسم محسوب می کند. هرگاه بخواهید آن جسم را منقسم کنید، چیزی جز نابودی ندارد. با همین مثال، موسی خواسته تا به قوم بفهماند که طلاق و مفارقت پسندیده خدا نیست. و حال پس از مدتی، او در کتاب تثنیه به قوم اجازه می دهد هر که خواست زن خود را طلاق دهد، می تواند یک طلاق نامه‌ای به دست او داده و او را از خود جدا سازد.
به آیه دقت کنید.
چون کسی زنی گرفته به نکاح خود درآورد، اگر در نظر او پسند نیاید از اینکه چیزی ناشایسته در او بیابد، آنگاه طلاق نامه ای نوشته به دستش دهد و او را از خانه اش رها کند. اما آنچه منظور نظر خدا در خصوص طلاق می باشد، قرن‌های بسیاری بعد در کتاب ملاکی نبی آورده شده.
به آیه دقت کنید.
زیرا یهوه خدای اسرائیل میگوید که از طلاق نفرت دارم. در روند کتاب مقدس در خصوص طلاق چه چیزی میبینید؟ برای درک بهتر این روند به کلام گفته شده خداوند عیسی مسیح در این خصوص دقت کنید.
به آیه دقت کنید.
پس فریسیان آمدند تا او را امتحان کنند و گفتند: آیا جایز است مرد زن خود را به هر علتی طلاق دهد؟ او در جواب ایشان گفت: مگر نخوانده اید که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید و گفت: از این جهت مرد پدر و مادر خود را رها کرده به زن خیش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد؟ بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن هستند. پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد. به وی گفتند: پس از بهر چه موسی امر فرمود که زن را طلاق نامه دهند و جدا کنند؟ ایشان را گفت: موسی به سبب سنگدلی شما را اجازت داد تا زنان خود را طلاق دهید، لیکن از ابتدا چنین نبود. آیا متوجه شدید؟ همان روندی است که در ماجرای بلعام بود. ابتدا کلام خدا برای مقبولانش این گونه بود که شما مرد و زن یک تن هستید و جدا شدنی نیستید. اما قوم به هوسبازی و طمع وصال با دیگران روی کردند و موسی برای یک قوم هوسباز که مقبولیت خود را در بیابان از دست داده بودند اجازه به طلاق دادن صادر کرد تا ظلم بیش از حد از روی زنان نیز برداشته شود. اما در نهایت همان حرف ابتدای خدا برقرار بود برای مقبولان خود که از طلاق نفرت دارم. همیشه کلام اول خدا منظور و معیار او می باشد و اصرار برای گرفتن اجازه ای دیگر شخص را در مسیر گمراهی و جواب نادرست قرار می دهد. خدا فقط یک بار در همان ابتدا کلام درست را جاری می سازد و هر کسی که آن کلام را بر ندارد با پاسخهای بعدی منحرف خواهد شد. کتاب مقدس پر است از این گونه وقایعی که چنین شناختی از خصوصیات خدا را به ما می دهد. همین روند در بسیاری از موضوعات جریان دارد. مسئله سود ربا نیز دقیقاً به همین گونه است. حال با در نظر داشتن این نکته بسیار مهم به آموزه ربا از دیدگاه کتاب مقدس می پردازیم.
ربا
یا نزول سودی است که از سپردن پول به دیگران به دست می آید. کتاب مقدس در عهد عتیق و در همان ابتدا این گونه سود گرفتن را کلن جایز ندانسته و به آن اجازه نداده است. در کتاب خروج مکتوب است:
به آیه دقت کنید،
اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسایه تو باشد قرض دادی، مثل رباخار با او رفتار مکن و هیچ سود بر او مگذار. هرچند در این آیه منظور نظر خدا به فقیری از قوم می باشد، اما می بینید که سود گرفتن را عملی قبیح می داند. ظاهراً قوم در پذیرش این کلام بی توجه بودند، لذا خدا در کتاب لاویان مجدداً و واضح‌تر تأکید می کند.
به آیه دقت کنید،
و اگر برادرت فقیر شده نزد تو تهی‌دست باشد، او را مثل غریب و مهمان دستگیری نما تا با تو زندگی نماید. از او ربا و سود مگیر و از خدای خود بترس تا برادرت با تو زندگی نماید. نقد خود را به او به ربا مده و خوراک خود را به او به سود مده. هرچند در این حکم نیز به فقیری از قوم اشاره می کند، اما کاملا مشخص است که منظور خدا از نگرفتن سود و ربا برای همگان، چه از قوم و چه از خارج از قوم است. از آن روی که می گوید او را مثل غریب و مهمان دستگیری نما، ظاهراً قوم در گرفتن ربا برایشان فرقی نداشته و بی توجه به کلام خدا از همگان سود دریافت می کردند. گویی در این خصوص نیز مانند موضوع طلاق و ماجرای بلعام در طمع افتاده بودند و دلهای آنان آنچنان سخت شده بود که قداست خود را از دست داده و تغییر ماهیت روحانی داده بودند. پس توجهی به کلام نخست خدا نمی کردند. آنگاه چه شد؟ خدا حکمی دیگر داد که در آن به غیرت برای فقیران قوم خود ایستاد.
به آیه دقت کنید،
برادر خود را به سود قرض مده، نه به سود نقره و نه به سود آذوقه و نه به سود هر چیزی که به سود داده می شود. غریب را می توانی به سود قرض بدهی، اما برادر خود را به سود قرض مده تا یهوه خدایت در زمینی که برای تصرفش داخل آن می شوی تو را به هرچه دستت را بر آن دراز می کنی برکت دهد. این مرحله دوم است، جایی که کلام نخست خدا بی حرمت می شود و گوشی برای آن شنوا نیست. پس چه می شود؟ کلامی که برای طمع‌کاران است صادر می گردد. حال باز به سیر توالی آیات کتاب مقدس نگاه کنید. در موضوع طلاق در مرحله سوم و نهایی می بینید که خدا گفت از طلاق نفرت دارد. در ماجرای بلعام نیز می خوانید که او در انتها مغضوب خدا قرار گرفت و به هلاکت ابدی سپرده شد. حال کلام خدا در خصوص ربا در ادامه چه میگوید؟ کتاب امثال به آنانی که طماع سود میباشند وعده هلاکت میدهد.
به آیه دقت کنید،
همچنین است راه‌های هر کس که طماع سود باشد که آن جان مالک خود را هلاک میسازد. اما روشنترین وضعیت در خصوص رباخاران را کتاب حزقیال ارائه می دهد.
به آیات باب 18 از کتاب حزقیال دقت کنید.
و اگر کسی عادل باشد و انصاف و عدالت را به عمل آورد و بر کوه‌ها نخورد و چشمان خود را به سوی بت‌های خاندان اسرائیل بر نیفرازد و زن همسایه خود را بی عصمت نکند و به زن حایض نزدیکی ننماید و بر کسی ظلم نکند و گرو قرضدار را به او رد نماید و مال کسی را به غضب نبرد بلکه نان خود را به گرسنگان بدهد و برهنگان را به جامه بپوشاند و نقد را به سود ندهد و ربح نگیرد بلکه دست خود را از ستم برداشته انصاف حقیقی را در میان مردمان اجرا دارد و به فرایض من سلوک نموده و احکام مرا نگاه داشته به راستی عمل نماید، خداوند یهوه می فرماید که آن شخص عادل است و البته زنده خواهد ماند. اما اگر او پسری ستم پیشه و خونریز تولید نماید که یکی از این کارها را به عمل آورد و هیچ کدام از آن اعمال نیکو را به عمل نیاورد بلکه بر کوه‌ها نیز بخورد و زن همسایه خود را بی عصمت سازد و بر فقیران و مسکینان ظلم نموده مال مردم را به غضب ببرد و گرو را پس ندهد بلکه چشمان خود را به سوی بت‌ها برافراشته مرتکب رجاسات بشود و نقد را به سود داده ربح گیرد، آیا او زنده خواهد ماند؟ البته او زنده نخواهد ماند و به سبب همه رجاساتی که به جا آورده است خواهد مرد و خونش بر سرش خواهد بود. حزقیال به وضوح عاقبت شخص ربا یا ربحخار را به هلاکت پیوند زده. رباخاری از ابتدا در منظر خدا مردود و ناپسند بوده. خدا از ابتدا قوم را از این کار منع کرده بود، اما طمع آنان مانند بلعام گوشهایشان را برای شنیدن کلام خدا کر کرده بود، لذا حکمی که برایشان مفید نبوده به آنان داده شد. داوود نیز در مزمور 15 یکی از شرایطی را که لازم است تا شخصی در ملکوت خدا ساکن شود پرهیز از رباخاری اعلام می کند.
به آیه دقت کنید.
ای خداوند، کیست که در خیمه تو فرود آید و کیست که در کوه مقدس تو ساکن گردد؟ آن که بی عیب سالک باشد و عدالت را به جا آورد و در دل خیش راستگو باشد که به زبان خود غیبت ننماید و به همسایه خود بدی نکند و درباره اقارب خیش مذمت را قبول ننماید که در نظر خود حقیر و خار است و آنانی را که از خداوند می ترسد مکرم می دارد و قسم به ضرر خود می خورد و تغییر نمی دهد، نقره خود را به سود نمی دهد و رشوه بر بیگناه نمی گیرد، آن که این را به جا آورد تا ابدالآباد جنبش نخواهد خورد.
حکم رباخاری در عهد جدید.
در عهد جدید نیز رسولان با موضوع رباخاری و گرفتن سود شدیداً مخالف بودند و کلیسا خصوصاً خادمین را از آن منع می نمودند. پتروس رسول در این خصوص می فرماید:
به آیه دقت کنید.
گله خدا را که در میان شما است بچرانید و نظارت آن را بکنید، نه به زور بلکه به رضامندی و نه به جهت سود قبیح بلکه به رغبت. سود قبیح در کتاب مقدس به مفهوم سود حاصل از رباخاری است، زیرا رباخاری همیشه در کتاب مقدس عملی قبیح محسوب می‌گردیده. ظاهراً رباخاری که همیشه در میان یهودیان مرسوم بوده در همان سده اول کلیسا نیز هنوز به همان روند در میان یهودیانی که به مسیح ایمان می آوردند رواج داشته، نه تنها در نزد ایمانداران بلکه با تشکلاتی شدن کلیساها در زمان پولس رسول، خادمینی نیز بودند که مبادرت به گرفتن چنین سودهای قبیحی می کردند. گویا این وقاحتها به حدی رسیده بود که پولس صبر از دست می دهد و در دو نامه خطاب به تیموتائوس و تیتوس، دو شاگرد و نماینده خود، اکیداً متذکر می شود که اسقفان و شماسان را از گرفتن پولهای حاصل از ربا منع نمایند و چنین اشخاصی را اجازه ندهند تا در رأس خدمتی کلیساها قرار بگیرند.
به آیه ها دقت کنید.
پس اسقف باید بی‌ملامت و صاحب یک زن و هوشیار و خردمند و صاحب نظام و مهمان نواز و راغب به تعلیم باشد، نه میگسار یا زننده یا طماع سود قبیح، بلکه حلیم و نه جنگجو و نه زرپرست. همچنین شماسان با وقار باشند، نه دو زبان و نه راغب به شراب زیاده و نه طماع سود قبیح، زیرا که اسقف می باید چون وکیل خدا بی ملامت باشد و خود رأی یا تند مزاج یا میگسار یا زننده یا طماع سود قبیح نباشد، که دهان ایشان را باید بست، زیرا خانه ها را بالکل واژگون می سازند و برای سود قبیح تعالیم ناشایسته می دهند. در کمال تأسف امروزه نیز رباخاری در کلیساها و حتی در عده‌ای از خادمین با وجود این همه ادله کتاب مقدسی دیده می شود. وقیحانه تر این که چنین خادمینی در جهل تمام با استناداتی پوچ ناشی از بیسوادی در کتاب مقدس، حتی رباخاری را به عنوان یک آموزه کتاب مقدسی به کلیسای خود تعلیم می دهند. امروزه این اشخاص علاوه بر استناد به کتاب تثنیه باب 23، در شگفتی تمام با جهالتی کامل از مفاهیم کلمات و کار صرافی، یک تعلیم کاملا اشتباه و مهلک از حکایت قنطارها که خداوند عیسی مسیح ایراد نمود و در انجیل لوقا باب 19 مکتوب گردیده ارائه نموده اند و در آن برای رباخاری توجیهی به ظاهر کتاب مقدسی می آورند. متاسفانه این برداشت جاهلانه و اشتباه از حکایت قنطارها باعث لغزش و سقوط بسیاری شده. لذا لازم می دانم در این مجال به این برداشت اشتباه نگاه دقیق تری بیاندازیم تا آخرین ادله طماعان سود قبیح باطل گردد. خداوند عیسی مسیح حکایت قنطارها را چنین بیان داشته:
به آیات باب 19 از کتاب انجیل لوقا دقت کنید.
پس گفت: شخصی شریف به دیار بعید سفر کرد تا ملکی برای خود گرفته مراجعت کند. پس 10 نفر از غلامان خود را طلبیده، 10 قنطار به ایشان سپرده فرمود: تجارت کنید تا بیایم. اما اهل ولایت او چون که او را دشمن می داشتند، ایلچیان در عقب او فرستاده گفتند: نمی خواهیم این شخص بر ما سلطنت کند. و چون ملک را گرفته مراجعت کرده بود، فرمود تا آن غلامانی را که به ایشان نقد سپرده بود حاضر کنند تا بفهمد هر یک چه سود نموده است. پس اولی آمده گفت: ای آقا، قنطار تو 10 قنطار دیگر نفع آورده است. بدو گفت: آفرین ای غلام نیکو، چون که بر چیز کم امین بودی بر 10 شهر حاکم شو. و دیگری آمده گفت: ای آقا، قنطار تو 5 قنطار سود کرده است. او را نیز فرمود بر 5 شهر حکمرانی کن. و سومی آمده گفت: ای آقا، اینک قنطار تو موجود است، آن را در پارچه‌ای نگاه داشتم، زیرا که از تو ترسیدم، چون که مرد تندخویی هستی، آنچه نگذارده ای بر می داری و از آنچه نکاشته ای درو می کنی. به وی گفت: از زبان خودت بر تو فتوا می دهم. ای غلام شریف، دانسته ای که من مرد تندخوی هستم که بر می دارم آنچه را نگذاشتم و درو می کنم آنچه را نپاشیدم. پس برای چه نقد مرا نزد صرافان نگذارده ای تا چون آیم آن را با سود دریافت کنم؟ پس به حاضرین فرمود قنطار را از این شخص بگیرید و به صاحب 10 قنطار بدهید. به او گفتند ای خداوند، وی 10 قنطار دارد. زیرا به شما میگویم به هر که دارد داده شود و هر که ندارد آنچه دارد از او گرفته خواهد شد. اما آن دشمنان من که نخواستند من بر ایشان حکمرانی نمایم، در اینجا حاضر ساخته پیش من به قتل رسانید. این دسته از معلمین با استناد به آیه 23 که خداوند می فرماید پس برای چه نقد مرا نزد صرافان نگذارده ای تا چون آیم آن را با سود دریافت کنم، چنین تعلیم می دهند که خود مسیح ما را به گرفتن سود و ربا سفارش می کند، چون گفته می توانید پول خود را به صراف بسپارید تا به شما سود بدهد. اوه، جهالت کلام تا چه حد؟ حکایت قنطارها یک روایت کاملا روحانی از ثمر آوردن مسیحیان تا پیش از بازگشت خداوند عیسی مسیح است. موضوع تعلیم آن در نوشتاری دیگر ارائه گردیده، اما این که صرافان را به عنوان رباخاران می شناسند یک اشتباه بسیار جاهلانه است. کار صراف تبدیل پول یا ارز یک کشور به کشوری دیگر است، به این طریق که پول کشوری را با پول کشوری دیگر می خرد و یا پول کشوری را در ازای پول کشوری دیگر می فروشد و از این داد و ستد سودی نیز می برد. این کار شبیه به خرید و فروش و معامله هر کالای دیگری می باشد که در آن سودی نیز حاصل می گردد. منتها در اینجا پول کالا محاسبه می شود. این عمل با رباخاری کاملا متفاوت است. این یک داد و ستد و خرید و فروش می باشد. چرا؟ چون پول هر کشوری فقط در کشور خود اعتبار مالی دارد و در جاهای دیگر فاقد اعتبار مالی و فقط به عنوان یک کالا محسوب می گردد. شما وقتی پول خود را به صراف می سپارید تا با آن کار کند، او آن را به عنوان کالا با ارز کشوری دیگر به فروش می رساند و همینطور بعد باز آن را با ارز کشوری دیگر معامله می کند و نتیجتاً در هر معامله ای اندک سودی نیز حاصل می کند. صراف در نهایت بر حسب قراردادی که با شما بسته، پس از طی مدت زمانی که بین شما مقرر گردیده، از سود حاصل سهم شما را به عنوان سرمایه گذار و سهم خود را به عنوان عامل بین طرفین تقسیم می کند. این کار از نوع معاملات شراکتی محسوب می گردد و شباهتی به ربا ندارد. وقتی آن آقا به غلام خود گفت چرا پول مرا به صراف ندادی تا سود آن را به تو بدهد، اتفاقاً با بیان صراف به یک سود هرچند اندک اما حاصل از مشارکت اشاره کرد که راحت ترین کار بوده. از سوی دیگر باید دقت کنید که همیشه سود ربا در کتاب مقدس قبیح بوده، اما در این مثال فقط به سود حاصل از صرافی اشاره شده. کتاب مقدس شدیداً ما را از ربا برحذر می دارد و همان گونه که در کتاب حزقیال نبی مکتوب است، عاقبت ربا هلاکت است. کتاب امثال حتی فراتر از این را اشاره می کند که
به آیه دقت کنید.
همچنین است راه های هر کس که طماع سود باشد که آن جان مالک خود را هلاک می سازد. فیض، برکت، سلامتی و مشارکت روح القدس با فرزندان خدای پدر باد. در نام خداوند عیسی مسیح، آمین. غلام خداوند عیسی مسیح، لوک رایان.